قدر لحظه هاتون رو بدونید که لحظه لحظه عمر با ارزشه. هر کجا که هستید آرامش رو برای همه شما عزیزان آرزو مندیم. 12:30 دقیقه است. برنامه زنده در قلم رو به فرهنگ تقدیم به شما.
من دانیال معنوی چند ماهی هست که وارد دنیای بیکران پرسش ها شدم. پرسش هایی بدون مرز اما در قلمرو فرهنگ. خوشحال میشم شما هم تو این سفر همراه من باشید. سفری برای دانستن، هرچند که هیچ اجباری در کار نیست. اگر شما هم مثل من توی ذهنتون دنیایی از سوال ها و چراهای بدون جواب دارین، به قلمرو فرهنگ خوش اومد.
به نام خدا، سلام. خانم ها آقایون، امیدوارم حالتون خوب باشه و سلامت باشید. هر کدوم از ما تو زندگی دغدغه‌هایی داریم که ذهنمون رو به خودشون مشغول کرده. منم جدا از دغدغه‌های زندگی شخصیم یه سری پرسش‌های عمومی‌تری هم دارم که به خاطرشون هر روز میام اینجا، یعنی در قلمرو فرهنگ، رادیو فرهنگ، تا اونها رو با شما هم در میون بذارم و یه جورایی با هم تبادل نظر. هر پژوهشگر و اندیشمندی که در این مملکت زاده میشه، چراغی به یمن وجود او روشن میشه که تا ابد خاموش نخواهد شد. امروز سال روز درگذشت دکتر سید جعفر شهیدیه که چراغ یاد و نام و آثار ارزشمند او هنوز و تا همیشه پرفروغ هست و خواهد بود. این استاد بزرگ و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی خدمات ارزنده‌ای در درازای عمر پربار 89 ساله خودشون انجام دادن، همچون نگارش تاریخ، پژوهش‌های گوناگون در زمینه زبان و ادب پارسی، تربیت شاگردان فراوان در این حوزه و تأسیس مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی. به همین مناسبت امروز در برنامه در قلمرو فرهنگ و به یاد این استاد فقید می‌خوایم درباره موضوع مهمی با هم صحبت کنیم، درباره نقش ادبیات در نگارش تاریخ. و پرسش ما از شما اینه: به نظر شما چرا نقش ادبیات در تاریخ نگاری و پژوهش‌های تاریخی حائز اهمیته؟ لطفاً تا یک ساعت آینده در کنار من و همکارانم باشید در قلمرو فرهنگ، رادیو فرهنگ. در آنچه گذشته، حسام مزینانی تاریخچه‌ای درباره موضوع امروز برامون میگه. در بخش‌های مجزا از کارشناس تاریخ مهمان و آینده پژوه دعوت کردم که دقایقی رو درباره موضوع امروزمون با هم صحبت کنیم، که البته این ارتباط به صورت تلفنی خواهد. در بخش سرگذشت واژه ها، جناب آقای دکتر یدالله منصوری از ریشه واژه ادبیات برامون میگن. خانم مریم اویسی در بخش چیزایی که خوبه بدونیم، بر اساس مطالعات و جستجوهایی که درباره موضوع برنامه داشته، چیزایی رو برامون میگن که حتما خوبه که بدونیم راجع به موضوع امروز. و صد البته که یکی از بخش‌های جذاب برنامه مثل همیشه شنیدن صدای آشنای شما دوستان گرامیه. یه پرسش هم مختص شما دارم، شما به داستان‌های تاریخی علاقه دارید و اینکه چرا این داستان‌ها رو می‌خونید؟ خوشحال میشم صدای گرمتون رو بشنوم. دو شماره تلفن در اختیارتونه، 220-485 و 220-58-800. شما به داستانهای تاریخی علاقه دارید و اصلا چرا این داستانها رو میخونید؟ منتظر پیامکاتونم هستم. 30558. خب در فضای مجازی و در صفحه برنامه‌مون یعنی قلم نقطه فرهنگ همین پرسش رو هم مطرح کردیم که شما به داستان‌های تاریخی علاقه دارید، اونجا هم میتونید مشارکت بکنید در اون نظرسنجی قلم نقطه فرهنگ. بله، اینجا در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ، ساعت 12:36 است و تا حول و حوش 13:30 همراه شما. دونستن تاریخچه‌ای درباره تأثیرگذاری ادبیات در پژوهش‌های تاریخی خالی از لطف نیست. پس بریم بخش آنچه گذشته رو با هم بشنویم.
آنچه گذشته. چه بسیار ادیبان و شاعران که وقایع شیرین و تلخ و حوادث گذشته رو با نوعی تجزیه و تحلیل در قالب زبان شعر و داستان ثبت و ضبط کردند و به خاطر هنری که در ثبت وقایع به کار بردن اثر خودشون رو جاودانه کردن. بررسی آثار ادبیات جهان به خوبی گویای این مطلب هست که علاوه بر ثبت وقایع گذشته، توصیه ها و اعتراضات در قالب شعر و داستان و طنز بیان گردیده، به گونه ای که میتوان به عنوان یار و محکی برای مکتوبات تاریخی که در همان زمان توسط مورخان حرفه‌ای باقی مانده است از آن استفاده کرد. لذا میتوان ادبیات را زبان دوم تاریخ نامید که با بلاغت و شیوایی هنری خود جذابیت خاصی به این نوع از سبک تاریخ نگاری میدهد. البته این سخن را درباره هنرهای دیگر هم میتوان گفت، اما چون ادبیات از دوران باستان اخشار گسترده تری از مردم را در بر گرفته و به صورت مکتوب به جا مانده است، شاید توان ادعا کرد پس از کتاب‌های تاریخ هیچ اثری به اندازه ادبیات نمی‌تواند ما را با سرگذشت ملت‌ها آشنا کند، چرا که ادبیات هر دوره مانند تکه‌ای از یک پازل عمل می‌کند که وقتی در کنار دیگر اسناد تاریخی قرار می‌گیرد به ترسیم فضای فرهنگی و اجتماعی آن برهه از تاریخ منجر می‌شود و بی آنکه بخواهیم اغراق کنیم، ملت ایران یکی از اندک جوامعی بوده که بیشترین انس و الفت را با ادبیات داشته است.
دوازده و 39 اینجا در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ و موضوع امروز ما نقش ادبیات در نگارش تاریخ هست و پرسشی که برای شما دوستان شنونده مطرح کردیم اینه که شما به داستانهای تاریخی علاقه دارید و چرا اصلا این داستانها رو میخونید؟ 220-485 و 220-58-800 شماره تلفن‌های ماست. سامانه پیامکی ما هم 30558. اما در این لحظه میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر محمد جعفر یاحقی، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد. آقای دکتر سلام بر شما.
سلام علیکم. سلام بر شما و سلام بر شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید جناب آقای دکتر یاحقی عزیز. من یک بار دیگه موضوع رو بگم، نقش ادبیات در نگارش تاریخ موضوع امروز برنامه ماست و پرسشی که از شما دارم، به نظر شما چرا نقش ادبیات در تاریخ نگاری و پژوهش‌های تاریخی حائز اهمیته؟
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، عرض می‌کنم که ادبیات مثل یک آینه هست که در طول زمان اون چیزی که در گرداگردش اتفاق میفته در خودش منعکس میکنه و از همه مهمتر مسائل تاریخی هست که معمولا در ادبیات انعکاس پیدا میکنه. هم بسیاری از مسائل تاریخی به شعر فارسی، به نظم فارسی در آمده است، به صورت کتاب منتشر شده، سرگذشت پادشاهان، فتوحات و هم مدایح و به اصطلاح ستایش های شاعران از پادشاهان در واقع نقش تاریخی اونها رو تثبیت کرده. هم بسیاری از وقایع تاریخی به طور مستقل، حتی وقایعی که فاجعه بار بوده است، به طور مستقل در ادبیات راه پیدا کرده و به نام اونها و به یاد اونها اشعاری سروده شده است که امروز اگر مورخ بخواهد تاریخ اون دوره رو، به خصوص تاریخ اجتماعی اون دوره رو مطالعه بکنه، ناگزیر هست که به این آثار ادبی مراجعه بکنه. به عنوان مثال، مثلا در سال 548 بزها به خراسان و به ایران حمله کردند. شاعران متأثر شدند از این وضعیت و قصاید متعددی گفتند که امروز سند تاریخی است برای ما. اندری مثلا قصیده داره که معروف شده به نامه اهل خراسان، نامه اهل خراسان به در خاقان بر. این قصیده مثل یک سند تاریخی مورد استفاده مورخین هست. در بسیاری از دوره ها اتفاقاتی که در تاریخ افتاده از خودش نشون داده در آثار ادبی. روزی که خلافت بغداد سقوط کرد و دست مغولان خلیفه المستعظم بالله ثابت شد، سعدی در تأثر از این واقعه یک قصیده بسیار مفصلی گفته است که در واقع این واقعه تاریخی رو تثبیت کرده. در همین دوره مغول، یعنی بعد از دوره مغول، بسیاری از شاعران ما در خدمت تاریخ بودن و تاریخ رو و وقایع تاریخی رو به شکل هنری و ادبی در خودشون منعکس کردن که امروز مورخان از رجوع به این کتاب ها بی‌نیاز هستند. گاهی ادبیات و مسائل تاریخی گاهی مسیر ادبیات رو عوض کرده، یعنی در واقع مسیر ادبیات عوض شده. در دوره‌ای که صفوی ها روی کار آمدن و تشیع به اصطلاح در ایران رسمیت پیدا کرد، بسیاری از شاعران به کشورهای اطراف مهاجرت کردند. در هندوستان، به هندوستان رفتن، در اونجا اتفاقات ادبی افتاد که اینا معلول حوادث تاریخی است و معلول به اصطلاح ارتباطاتی است که جنگهایی است که به اصطلاح صفویان با امپراتوری عثمانی انجام دادن، با ازبک ها انجام میدادن و شرایط ناامنی اتفاق افتاده بود و سبب شد که مردم و شاعران و هنرمندان به سرزمین دیگری کوچ کنند و اصلا یک سبک ادبی تازه‌ای به وجود بیاد. خواهم عرض بکنم که ادبیات صادق‌ترین آینه تاریخه، صادق‌ترین به اصطلاح بشه از فرهنگ هست که میتوانه مسائل تاریخی رو در خودش انعکاس بده و بنابراین برای سبک تاریخ، برای در واقع تحریر تاریخ، ناگزیر هستیم که با آثار و متون ادبی مراجعه بکنیم.
خب ولی جناب آقای دکتر یاحقی عزیز، پس اینطور هم میشه گفت دیگه، هر دوره تاریخی در کشور ما به نوعی تأثیرگذار بوده بر شعر و داستان و رمان هایی که در اون زمان نوشته شده؟
همینطوره. من اشاره کردم که تاریخ چجوری مسیر ادبیات رو حتی عوض کرده، سبک جدیدی در ادبیات به وجود آورده.
بله.
و به اصطلاح انعکاس اصلا متقابله، تأثیر تاریخ و ادبیات متقابله. تاریخ در ادبیات اثر میذاره و ادبیات مسیر تاریخ رو تبیین میکنه.
تأثیرگذارترین دوره کدام دوره بوده که مستقیما تأثیر گذاشته بر ادبیات فارسی؟
به نظر من که دوره مغول، که از جهات به اصطلاح خرابی ها و مشکلاتی که برای جامعه وجود آمد خیلی در ادبیات اثر گذاشته. اصلا ما ادبیات اجتماعی، ادبیات انتقاد اجتماعی داریم. ما در همین دوره مغول یک شاعری داریم به اسم سیف فرغانی که زیباترین تصویرها رو از فجایع مغول و به اصطلاح از مشکلاتی که برای جامعه به وجود آمده بر تصویر کرده در شعرش، که امروز در واقع اون جامعه شناسی تاریخی می شود بر اساس اون پیدا کرده از گذشته. بعدم دوره صفویه و دوره به اصطلاح سبک هندی که عرض کردم در ادبیات فارسی گسترش پیدا کرده که سرزمین هند و گسترده تر شد. من میخوام برگردم حتی در اون سطح اسلام، خود آمدن اسلام به عنوان یک واقعه تاریخی، مسئله تاریخی، مسیر فرهنگ ما رو عوض کرد، مسیر ادبیات ما رو عوض کرد. ما قبل از اسلام زبان پهلوی داشتیم که خط دشوار و بدخوانی بود. بله. در این دوره خط جدیدی به وجود آمد، یعنی ترکیب زبان فارسی با خط عربی یک تلفیق خجسته‌ای بود که سیمای از
خب گویا ارتباطمون قطع شد با جناب دکتر محمد جعفر یا حقی عزیز. به محض اینکه مجدد همکارانم تلاش میکنن ارتباط برقرار بشه، با ایشون گفتگو رو ادامه خواهم داد و تا اینجا فکر کنم حداقل به این نکته خوب و عالی رسیدیم که هر دوره تاریخی که در کشور ما اتفاق افتاده تأثیرش مستقیما بر ادبیات فارسی ما بوده، بر شعر و بر داستان نویسیمون بوده و اگر ما این ادبیات کهن و غنی رو نداشتیم شاید تاریخ نگاری ما هم به نوعی به مشکل میخورد. حالا تا ارتباط برقرار بشه من پرسش رو هم برای شما دوستان شنونده مطرح کردم، اون همینه که شما به داستانهای تاریخی علاقه دارید و چرا اصلا این داستانهای تاریخی رو میخونید؟ 220-485 و 220-58-800. خب خدا رو شکر مجدد ارتباطمون برقرار شد با دکتر محمد جعفر یاحقی، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد. بسیار استفاده کردیم از صحبتاتون های دکتر یاحقی عزیز و اگر صحبت پایانی دارید در این خصوص در خدمتتون هستیم. آی دکتر یاحقی. خب گویا ارتباطمون برقرار نشد باز هم. حالا در طول برنامه اگر این امکان فراهم شد و زمان به ما اجازه داد سعی میکنیم که مجدد با ایشون گفتگو بکنیم. اما شما عزیزان همچنان همراه و شنونده در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ باشید. نقش ادبیات در نگارش تاریخ موضوع امروز در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ و یک بار دیگه هم پرسشی که مختص شما دوستان شنونده است رو مطرح میکنم خدمتتون و اون همینه که شما به داستانهای تاریخی علاقه دارید یا نه و اینکه چرا اصلا داستانهای تاریخی رو مطالعه میکنید و میخونید. 30558 سامانه پیامکی ما، دو شماره تلفن هم در اختیارتونه، 220-485 220-58-800 و همین پرسش رو در فضای مجازی و در صفحمون هم مطرح کردیم، قلم نقطه فرهنگ. خوشحال میشم که در اون نظرسنجی هم شرکت کنید. خانم پیمانی از خمینی شهر پیامک دادند و نوشتن که برای من خوندن تاریخ حس خوبی داره، اینکه در گذشته چه اتفاقهای خوب و بدی افتاده تا به امروز رسیده اینا رو باید دونست، البته به شرطی که تاریخ نویسان حقایق رو بگن. آقای پیریایی از تهران پیامک دادند و نوشتن که بعد داستانهای تاریخی رو میخونم چون تاریخ معلم بشره. آقای ابوالحسن حسینی از قم نوشتن که چون اگر عمیق‌ترین یافته‌ها و پژوهش‌های بکر تاریخی داشته باشیم، اگر اونها رو با ادبیات ضعیف و ناسالم و شکننده بیان کنیم، موفقیتی حاصل نمیشه. اما اگر با ادبیات فاخر و استوار بیان کنیم، کاری میشود کارستان. اینم بگم غیر از شما دوستان شنونده که در بحث امروز مشارکت میکنید و پاسخ میدید به پرسشمون، صدا بردار خوبمون آقای خاتونی هم گفتن که اتفاقا من هم خیلی علاقه دارم، اون هم به تاریخ معاصر و داستانهایی که در این زمینه نوشته شده. همچنان همراهتون هستیم اینجا در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ. پرسش رو پس فراموش نکنید که شما به داستانهای تاریخی علاقه دارید یا نه و چرا این داستانهای تاریخی رو میخونید. 30558 سامانه پیامکیه و شماره تلفن‌های ما 220-485-220-58-800.
چرا چرا تمام چراهای فرهنگی شما در قلمرو فرهنگ پاسخ داده می شود. قلمرو فرهنگ شنبه تا پنجشنبه از شبکه رادیویی فرهنگ، موج اف ام ردیف 106، قلمرو فرهنگ.
خب اما رسیدیم به بخش سرگذشت واژه ها و قرار هست که جناب دکتر یدالله منصوری کارشناس زبان های باستانی از ریشه واژه ادبیات بهمون بگن.
نام یاد خدا سلام عرض میکنم به دستندرکاران برنامه در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ و شنوندگان عزیز و ارجمند. امروز میخوام درباره واژه ادبیات صحبت بکنم. واژه ادبیات واژه عربی است در اصل و جمع هست، مفرد آن ادبیات هست. ادبیات مشتق از ادب هست، ادب و مصدری که یت مصدر جعلی می ساخته است، ادبیات. خب ادبیات و جمعش ادبیات یعنی علوم ادبی، علومی که یا دانشی که به احساس و عواطف برمیگردد و به صورت شعر و نثر، نثر ادبی در واقع به این شکل به اون پرداخته می شود یا شامل علوم ادبی میشه که از احساسات و عواطف انسانی سرچشمه میگیرد و در ساختار سخن منظوم و منثور یعنی شعر و نظم و نثر تولید میشه یا پدید میآید. خب علوم ادبی خودش انواع اقسامی دارد که ما اینجا نیازی نیست به اون بپردازیم، خیلی تخصصی میشود. اما عرض کردم واژه عربی هست. گویا ادبیات خودش در زبان عربی از ادب اومده، این ادب هم خودش وامواژه است در زبان عربی، البته خیلی قدیمی هست و برخی از دانشمندان و زبانشناسان احتمال میدن که منشأ این ادب که ادبیات و ادبیات از اون ساخته شده است، شاید با منشأ دی پی یا تو پی در اکدی یا ایلامی همریشه باشد، چون دی پی یا تو پی به معنی نوشتن برمیگردد و واژه دبیر و دبیری، دبیرستان و حتی واژه دیوان به معنی دفتر و به معنی دستگاه اداری از این واژه دو پی یا دی پی ساخته شده که در فارسی باستان وارد شده. این دی پی، دی پی برا، یعنی کسی که برنده یا حامل دی پی هست. دی پی چیه؟ دی پی نوشته، آثار نوشته شده. خب برخی از دانشمندان اون ادب عرب را به این واژه دبیر که در فارسی داریم که هر دو منشأ اکدی و ایلامی و اینها داره به این نسبت میدهند. خب ادبیات علم خیلی شیرینی هست، البته بگم علم هست و صنعت هست و صنعت ادبی هست بسیار شیرین و آثار ادبی که تمام مسائل عاطفی و احساسی انسانها را مخصوصا از گذشتگان و روزگاران گذشته به نمایش میگذارند و در هر جامعه و سرزمین حتی قبل از علم و صنعت چون علوم قدیمی هست به این توجه میکردند و به این توجه میکنن جز شاخصه های یک جامعه متمدن و پیشرفته بوده است و امروز هم به همین شکل هست. خب امیدوارم این توضیحات کوتاه من برای شنوندگان ارجمند مفید بوده باشد.
خب بسیار ممنون و سپاسگزارم از جناب دکتر یدالله منصوری، کارشناس زبانهای باستانی، که از ریشه واژه ادبیات به من و شما گفتند. همچنان همراهتون هستیم با برنامه زندگی در قلمرو فرهنگ از رادیو فرهنگ با موضوع نقش ادبیات در نگارش تاریخ. اما در این لحظه میخوام گفتگو بکنم با سرکار خانم مرجان شیر محمدی، بازیگر و نویسنده. ایشون کتابی هم نوشتند با نام خانه لهستانی که فکر میکنم مربوط میشه به دوره‌ای که جنگ جهانی دوم در اون رخ داده. خانم شیر محمدی سلام بر شما.
سلام میکنم به شما و شنوندگان محترم رادیوی فرهنگ.
سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. خانم یه مقدار در مورد کتابی که نوشتید بگید، خانه لهستانی.
خب درباره چیش بگم؟ شما سوال کنید بنده جواب میدم.
خب به نسبت موضوع ما که امروز هست، نقش ادبیات در نگارش تاریخ، از محتوای کتاب اصلا چی شد که به فکر نوشتن همچین کتابی افتادید؟
بله، والا این که در واقع چی شد که خیلی فکر نمی کنم بتونم توضیح به درد بخوری بدم که چی شد که من به فکر افتادم. به هر حال یک وقتی یک ایده‌ای به ذهن آدم میرسه که فکر میکنه دوست داره دربارش بنویسه، ولی چیز روشن‌تری که میتونم بگم اینه که من در نوجوانیم، شاید مثلا 14-15 سالم بود، با یک خانم لهستانی برخورد کردم توی یکی از این خونه‌های قدیمی تهران که این به یادم مونده بود، توی ذهنم مونده بود و سالها بعد این خودش رو نشون داد و فکر کردم که خوبه که داستانی بنویسم در مورد اینا و یعنی یکی از شخصیت ها اون زن لهستانی باشه که توی ذهن من مونده بود.
شما خودتون چقدر به تاریخ علاقه مندید؟
من تاریخ رو دوست دارم. من از بچگی، از زمانی که مدرسه می‌رفتم، درس تاریخ درس مورد علاقه من بود. بعد یه خودم شاخ و برگ خودم میدادم بهش و میرفتم سر کلاس. سوم یا چهارم دبستان بودم، معلمم همیشه میگفت خب حالا شیر محمدی بیاد کنفرانس بده. و من اون چیزی که تو کتاب خونده بودم خودم هم یه خود داستان سرایی میکردم و بعد متوجه میشدم که بچه ها انگار گوش میکنن، برشون جالبه و ما